بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 505، روز سه‌شنبه مورخ 27/8/93.
حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم در رابطه با اسماعیل ابن عبدالخالق این است که مدرسه نجف مرحومای خویی در معجم رجال الحدیث احتمال تعدد رو بین اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی و اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی مطرح می کند. فرمایند مظنون این است که اینها دو نفر باشند. و اگه دو نفر باشند اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی از کلام نجاشی میشه وثاقتش رو اثبات کرد، ولی اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی مجهول است. مع ذلک با این برداشتشون اینجا مراجعه کنید به کتاب الصلات جلد اول صفحه 210، تغییرات مباحث مرحوم های خویی. روایتی رو اینجوری ذکر می کنند: و منها صحیحة اسماعیل الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام کان رسول الله اذا کان فیع الجدار زراعا صلى الظهر. روایتی رو فردی به نام اسماعیل جعفی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. بی روایت استناد میکنن مرحوم آقای خویی، فتوا میدن طبقش، میفرماین روایت صحیح هست و توضیح میدن. میفرمایند سند این روایت تام است ولو اسماعیل جعفی مردد است بین سه نفر. گفته شده اسماعیل جعفی ولی مردد بین سه نفره. یکی اسماعیل ابن جابر جعفی، دوم اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی، سوم اسماعیل ابن عبدالخالق الجعفی. و کل لهم سقاتو، فرمان هر سه نفر سقه هستن. خب سوال ما اینه اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی رو که شما فرمودید غیر از اسماعیل ابن عبدالخالق اسدیست و هو الحق، اینا متحد نیستن، اینا دو نفرن. اگر متحد نیستن اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی توثیقش از کجا؟ به چه دلیل؟ لذا اون روایت معتبر نمیشه، هم بهش داهره بین ثقه و غیر ثقه. مخصوصا که مرحوم نجاشی میگه اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی از امام باقر روایت نداره، پدرش و عمومش از امام باقر روایت دارن، اما خودش از امام صادق و امام کاظم روایت داره. پس این اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی نیست که وجه من وجوه اصحابنا او نیست دیگه، حکم قرائن دیروزم گفتی. اینم نکته سوم که خواستیم اینجا قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم اشاره کنیم. همینجا دقت داشته باشید، دو سه نفر از دوستان زنگ زدن که حالا جعبه جادویی که مراجعه کردیم معجم رجال الحدیثی که بازگویی کرده عبارت نجاشی را آورده به اسماعیل نفسه روا عن ابی جعفر عن ابی عبدالله و ابی الحسن نفسه و اسماعیل ثقتون نیاورده. خب در نسخه قدیم معجم هستش این اسماعیل ثقتون و روشنه که وثاقت آقای خویی بر اساس همون کلمه بوده است. حالا بعد اگر اشکال شده به ایشون یا هر جور در نسخه بعدی توجه کردن او رو مرتفع کردن، ولی جالب اینه دیگه وجهی برای وثاقت اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی آقای خویی بیان نکردن. یعنی علاما به بالی اون چه ما تحقیق کردیم، حالا شما باز راحت‌تر میتونید تحقیق کنید. معمولا در کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب الحج که روایات اسماعیل ابن عبدالخالق آمده است، اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی آقای خویی وثاقت رو مسلم میگیره. اصلا
کل وثاقت
فرمود فرق بینه
که
ما اختلاف داشته باشه. صد دست اون روشنه اصلا اون جای
عمومتی که نداره که
یه بار دیگه همون عبارت رو بخونید.
اون عبارت از این مثل که شما بچ هم من رویو از خواهد دیگه فقه های نابه هوا من بیت شیعه عمومتهی شهاب فعال عبدالرحیم رفق ابوه و عبدالخالق کل
عمومته او مبتدایه مبتدعون زیدون و عازرون خبر این قلت زیدون عازرون من اعتذر کل هم ثقات هم خبر اونه. نه نه عمومته شهاب و عبدالرحیم و وهاب و ابوه عبدالخالق کل هم ثقات او مبتدا کل هم ثقات خبرش. این روشنه که کل هم ثقات مربوط به اسماعیل نیست. عمومته شهاب و عبدالرحیم اگه واو تازه می آمد اینجا باز این کل هم ثقات می تونستیم به اسماعیل نسبت بدیم، می گفتیم و عمومته عطف بر اسماعیل، اسماعیل و عموهاش و پدرش کل هم ثقات، واو هم نیامده. این خیلی روشنه که عبارت عمومته شهاب و عبدالرحیم و وهب و ابو عبدالخالق کل هم ثقات، عمومته مبتدا کل هم ثقات خبرش. و اینجور کلیشه ها تو کلمات نجاشی فراوانه هستش، کسی که مراجعه بکنه دبات ها تو پرانتز خیلی داره.
مجمع سابق پس اون عبارت ایشون که بعد میگه مستفاد از کلام نجاشی این هستش که اسماعیل رو به حال اماش از امام باقر و امام صادق نهی میکنه، اما اسماعیل خودش
درسته دیگه. اسماعیل فرقی نداره چه ثقتون باشه چه نفسه بود باشه، اون عبارت بعدی هم دیگه دقت کردید دیروز خوندیم دیگه برای که توضیح دیم. و اسماعیل ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن، این یک نسخه نجاشی بوده که قبل از آقای خوئین دچار این همین نسخه شدن، مثل ابی علی در رجالش توضیح میده، میگه آقا چرا بیگانی قد تلاش میکنه که وساقتی را از راهای دیگه ثابت کنه. خب نجاشی که تصریح به وساقت داره. المفید فی خلاصه معجم رجال الحدیث که حالا دو سه چاپ معجم رم دیده است، تصریح میکنه صرح نجاشی به وساقت ایشون، یعنی از قول آقای خویی گرفته، تلامذه آقای خویی همینو میگن. یعنی این که مسلم بوده به اون نسخه اعتماد شده، به خاطر اون اعتماد حکم به توثیق کردن تلامذه آقای خویی و خود آقای خویی. اگه بعدنی توجه شده که او ثقتون تو نسخه درست نیست و اسماعیل نفسه هست، او وجه من وجوه اصحاب نارم که آقای خویی علامت وساقت نمیدانه، چنانچه در شرح حال حسین ابن عبدالرحمن اشاره کردیم. پس سوال این است، من وجه برای اثبات وساقت اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی که 40-50 تا روایت داره، روایت هم خیلی در ابواب ثمرات فقهی داره، اصل مسلم هم میگیره مرحوم آقای خویی، کتاب صلاتشونه ببینید، کتاب زکاتشونه ببینید، کتاب الحجشونه ببینید، صحیحت اسماعیل ابن عبدالخالق، صحیحت اسماعیل ابن عبدالخالق. ممکنه یه جای دیگه وجهی از نظر ما غایب شده باشه، حالا شما باز بالاخره ببینید جای دیگه وجه دیگر یا آقای خویی برای وساقت ممکنه آورده باشن، یا همین وجه هم من وجوه اصحابنا را به قول دیروزی که از رفقا با او فقیه هم من فقها اینا مثلا زمیمه کردن گفتن علامت وساقته. به اینا اعتنا نداره آقای خویی معمولا. او نست وساقت باید باشه، جمود بر نست ثقتون باشه، تمام نباشه تمام نیست، و تصریح به وساقت هم دارن. من از حال دیگه چیز دیگه از ایشون باز اگر پیدا کردید ما هم استفاده میکنیم. حالا برگردیم به اصل مطلب. تا اینجا نتیجه گرفتیم اسماعیل ابن عبدالخالق دو فرد بدین نام داریم، یکی اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی است که از امام صادق علیه السلام روایت هم داره، در کتاب زکات کافی ببینید. دوم اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی است ابن عبد ربه ابن اخی شهاب که به این تعابیر در روایات آمده است، که این راوی هم از امام صادق علیه السلام روایاتی داره. اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی ثقه است، چون نجاشی میگه وجه من وجوه اصحابنا فقیه من فقهائنا. اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی مجهول است و توثیق نداره. آنچه میدانیم از اصحاب امام سجاد بوده، لحق به امام سجاد و تا زمان امام صادق هم زنده بوده، از دنیا رفته است دیگه، ثقتون املا از رجال چیزی استفاده نمیشه. خب در نتیجه اسماعیل ابن عبدالخالق مشترک بین دو نفر است، اگر از امام صادق روایت نقل کنه، اگر از امام کاظم نقل کرد معلوم میشه اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی است، مشترک بین ثقه و مجهول است. مزالک به نظر ما روایات اسماعیل ابن عبدالخالق رو حمل میکنیم بر اسماعیل ابن عبدالخالق الاسدی که ثقه است. وجهش این است که در مباحث خمس به تفصیل بیان کرده ایم اذا دار الامر بین دو نفر که احدهما مشهور است شهرت عظیمه و الاخر هم که شهرتی نداره اسم رو حمل میکنیم، اسم بدون قید رو حمل میکنیم بر فرد مشهور. این قاعده رو اونجا بیان کردیم، مدرسه نجف هم اینو قبول دارن، ایشون هم جای استناد میکنن بهش. بر طبق این قاعده اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی مشهور است هو و بیته شهرت عظیمه در بین روات، برخلاف اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی. لذا اسماعیل ابن عبدالخالق مطلق حمل میشه بر اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی. بله این قرائن هم اقامه کردیم برش رو در بین مردم، اگه دو نفر باشن سه نفر باشن القاب مشترک داشته باشن، معمولا اونی که مشهورتره مطلق میارنش، اونی که مشهور نیست هی سعی میکنن یه قیدی بزنن، اونی که مشهورتر است از دیگران سعی میکنن مطلق بیارن. این قرائن این برش ذکر کردیم، قاعده اقلایی تعبدی نیست، بله قاعده اطمینانی هم است و شاهد و علیه. شما در بین مردم مراجعه کنید ببینید در القاب سادات یه وقتا یه قیدایی میزنن چون اشتراک دارن، اما اون کسی که دیگه مشهور شهرتن عظیمه دیگه احتیاج به قیدم پیدا نمی کنه. اینا رو قرینه آوردیم در جای خودش. بعد پس الهونا مرحوم آقای حکیم اگر از این روایت تعبیر به خبر کردن بی وجه نبوده، همچه اشتراکی اینجا محتمل است، ولی به نظر ما اشتراک مسلم، ولی با توجه به این قاعده اسماعیل ابن عبدالخالق اسدی است نه جعفی. اما از حیث دلالت، خب حدیث رو دیروز توجه کردیم دیگه، عرض کردیم هم در علم کلام بهش استناد میکنن، بعضی از آیان هم در بحث فقه. روایت این اسماعیل ابن عبدالخالق میگه کنار امام صادق علیه السلام نشسته بودم و در کنارشونم ابنه عبدالله افتح که مدعی امامتم بود و ابنه الذی یلی و فرزند امام صادق که به دنبال حضرت امام شدن، ابنه الذی یلی به دنبال عبدالله یا به دنبال امام صادق امام شدن. بالاخره مشخصه که فرزند کوچکتر که حضرت موسی بن جعفر بودن. میگه من اونجا بودم، یک کسی از امام سوال کرد اصلحک الله یطوف الرجل عن الرجل وهو مقیم بمکه لیس به علته. کسی در مکه است، علتی نداره، عذری نداره، دیگری میتونه به جاش طواف کنه؟ ببینید اطلاق هم داره، طواف و واجب، طواف و مستحب، بالاخره میتونه از طرفش طواف کنه؟ فقال الله، امام صادق فرمودن نخیر، نمیتونه طواف کنه. بعد اضافه کردن لو کان ذلک یجوز، اگه جائز میبود بدون عذر کسی از طرف کسی طواف کنه، لامرت ابنی فلانن، اسم بردن فلان پسرمو امر میکردن از طرف من طواف کنه. اگه طواف جایز بود، من مکه هستم الان، معلوم میشه مکه بودم دیگه، امام بدون عذرم، عذری هم ندارم، به پسرم میگفتم از طرف من طواف کنه. بعد راوی میگه، این جناب اسماعیل ابن عبدالخالق میگه سم الاصغر، فرزند کوچکشون اسم بردن، حضرت موسی بن جعفر و نه عبدالله افتح رو، و هما یسمعان، هر دو پسرشون هم میشنیدن. فرمودن اگر جایز بود کسی بدون عذر از طرف کسی طواف کنه، من به فرزندم موسی بن جعفر که بچه کوچکشون هم بود، به ایشون میگفتم از طرف من طواف کنه. برخی از علما به این روایت استناد کردن، میگن از این روایت این چنین فهمیده میشود که عبدالله ابن افتح صلاحیت نیابت در طواف نداره، پس چطور صلاحیت امامت داره؟ و فی دلالت تأمل، ما قبول نداریم در جای خودش مناقشه کردیم، ولی بعضی از علمای ما استدلال کردن به این روایت، نیازی هم به این نداریم، انبوه روایات دیگه برای امامت از موسی بن جعفر داریم، ولی معذاره در علم کلام هم به این روایت استدلال شده است. حالا دقت کنید دلالت این روایت من حیث نفس ظاهرن تمام باشه که تواف از فرد مقیم به مکه بدون عذر جایز نیست. نه بدون عذر اصلا تو روایت نفس روایت هم بخونید، سوال سائل اینه، بله من غیر علت، یعنی بدون عذر. دقت کنید مع ذلک به نظر ما از نظر دلالت روایت مشکل داره. خوب مطلب رو دقت کنید، توضیح مطلب این است که ما دو طایفه روایات داریم، یک طایفه اطلاقاتی بود که می گفت نیابت از غیر، از اخوان، از اقارب در طواف جایز است. آقایان میگن روایت اسماعیل ابن عبدالخالق مقید اون روایات است، اونا رو تقیید و تخصیص میزنه، اونا میگن نیابت مطلقا جایزه، این روایت میگه الا کسی که مقیم مکه باشه بلا عذر که جایز نیست، اطلاق و تقیید هم یقتضی مسئله تمام. لکن به نظر ما نسبت بین این دو طائفه عموم مطلق نیست، بلکه عموم من وجه هست. مطلب این که به روایات مطلق مراجعه کنید، آنها ظهور قوی دارند در حج استحبابی. من تاف عن اخ او ذا قرابت له اتوف عن الرجل والمرأة وهما غائبان. این قیود و این نکات کنار هم بگذارید، به روشنی روایات مطلقه جواز نیابتو در حج استحبابی میگه. کسی که در کوفه هست، زن و مردی که در کوفه هستن، من اینجا از طرفشون طواف کنم یا نه؟ مقصود طواف استحبابیه. یعنی سوالات، یا امام میفرماین اگه حجت تمام کردی فلیسنع ما شاء، از اخت، از ذو قرابتت، از قوم خویشت برو طواف کن. اینا مقصود طواف استحبابیست. من جانب ناخر صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق اطلاق داره، همچه قرائنی درش نیست. امام می فرماین طواف از مقیم به مکه بلا عذر جایز نیست، چه طواف واجب چه طواف مستحب. با این نگاه بین این دو طائفه نسبت سنجی کنید. طائفه اول نسبت به طواف واجب ساکت است و طواف مستحب رو میگه. من جانب آخر طائفه دوم که حدیث اسماعیل ابن عبدالخالق است، هم طواف واجب رو میگه هم مستحب رو. طائفه اول میگه اگر مقیم به مکه است معذور است، طواف مستحبی از او جایز است. طائفه دوم این مورد رو شامل نمی شود. ماده اجتماعشون طواف مستحبی است از مقیم به مکه بلا عذر. اطلاقات میگه جایز است، اطلاقات میگه طواف و مستحبی از کسی که مقیم مکه است بلا عذر جایزه. امام میفرمان از اقاربت برو طواف کن. وقتی طواف و واجبت تموم شد میگه آقا از طرف دیگران میتونم طواف کنم؟ امام میفرمان طواف و واجبت تموم کن، فلتس نعماشه، در کار دلت بخواد انجام بده. پس اون روایات میگه مقیم به مکه طواف و مستحبی ازش بلا عذر جایز است. حدیث اسماعیل ابن عبدالخالق به اطلاقش میگه طواف مستحبی و طواف واجب بلا عذر از شخص جایز نیست. به چه دلیل ماده اجتماع رو به روایت اسماعیل ابن عبدالخالق بدیم و به طائفه اول ندیم؟ اینجا باید ظهور اقوا درست کنی، در حالی که طائفه اول در طواف استحبابی ظهورش اقواست، یا ظهور قویتر یا نست در طواف استحبابی است. بنابراین به نظر ما تنها روایتی که در این مسئله فقها بهش استناد کردن طواف مستحبی از مقیم به مکه بلا عذر جایز نیست، روایت اسماعیل ابن عبدالخالق است. نسبتی روایت با اطلاقات عموم من وجه است، ماده اجتماع به اطلاقات داده بشه. مفاد این روایت این است طواف واجب از مقیم به مکه بدون عذر جایز نیست. حتما وقتی از معذورین جایزه، ممکنه از شخص غیر معذور هم جایز باشه. بله حج واجب هم داره، خسته شده طوافش یکی دیگه انجام بده، چه اشکالی داره؟ چنانچه طواف حامل میتونه انجام بده، طواف غیر چیف داره. میگه چطور برای معذورات جایزه کسی مقیم به مکه خسته اجازه میدید غیر ازش طواف کنه، یا حتما خودش باید طواف کنه؟ یه عیبی نداره، یه جای سوال هست. نتیجه این که در مقام افتا باید بررسی بشه اگر اجماعی قائم بود که از معذور، از غیر معذور و مقیم در مکه طواف جایز نیست، خب اجماع متبع است. اگه اجماعی در مسئله نبود، استدلال به این روایت از نظر دلالت به نظر ما مشکله داره. لذا الهونا اگه چیزی کسی بخواد بگه، به نظر ما باید بگه احوت این است که در طواف استحبابی برای مقیم به مکه بلا عذر جایز نیست. تازه اون اجماع هم حالا بررسی بشه ببینیم از تو چیزی در میاد یا نه. حالا یکی یکی بفهم کجا قرین است؟ از کجا اعمالش رو انجام دادن؟
معمولا انسان اعمال رو انجام میده،
خدا خیرت بده. مگه نمیشه آدم در حال اعمال در مکه باشه، بعد از اعمال در مکه باشه، رفته منا عرفات، بعد از روز عید قربان برگشت آمده مکه و مسجد الحرام، میخواد اعمال انجام بده، بیان کنارش بنشینن مسئله ازش بپرسن که از کجا قرینه دارید چون در مکه بوده بعد از اعمال بوده؟ قرینه میشه
این که نیابت رو بزن سقیرشون بکنم، شاید نیابت بلوغ کنم.
نه صغیر، نه اینکه غیر بالغ بوده، یعنی کوچکتر نسبت به عبدالله افتح، نه اینکه غیر بالغ بوده، نه دیگه غیر بالغ بوده، کوچکتر سمل اصغر، یعنی کوچکتر رو نسبت به عبدالله افتح، نه اینکه چی. خب حالا بفرمایید چون
فتاهایی که داریم در مورد نیابت در طواف واجب،
بله
خودش اتکار زهری درست نمی کنی که در این مسئله مقیم و که عذر نداره توافش
اطلاق
نداره، یا توافش استحبابیه. از کجا خواهد؟ در مورد نیابت در چیز هست، توافش واجب هست و در روایات و فتاوا
در تواف نه، ما اون یه سری اطلاقات داریم
صریح در فتوای صریح در این قدر
نداشته باشی، نداشته باشی اطلاقات داریم یا نه، اطلاقات حجت یا نه، شما خود رفعیت کنید از اطلاقات. بله شما خود رفعیت کنید از اطلاقات.
اطلاقش یعنی محل شکه،
اطلاق کدوم محل شک؟ اطلاقات اون روایات که محل شک نیست. اطلاق این روایت ممکنه محل شک باشه، بگیم اختصاص به طواف واجب داره.
فتواهایی که آقایی دارن فقط توی طواف واجب.
شیخ نام مگه فتوا میتونه اطلاق روایت رو دستکار کنه؟ فتوا متأخره. مگه میشه و شیخ نام هر چیه؟ مگه فتوا میتونه قدر متیقن بسازه فهم دیگران برای من قدر متیقن بسازه ظهور اطلاقی رو از بین ببره؟ این که خیلی عجیبه.
بحث حجت نیست، اما خب
چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟
اطلاقش تناسب کرد.
نه، لذا نظیر همین حرفا که اگه اجماعی داشته باشیم تازه ما میگیم احول. لا به نظر ما مطلب تمامه، نمیشه بیره بعد استدلال کرد گفت که نمیشه طواف مستحبی از مقیمه به مکه بلا عذر. همون فتاوا اگه بعد اجماع برسه بررسی کنید، یه روشی می‌ذاریم در بحث اجماع، بارها گفتیم دیگه، قبل از شیخ طوسی ببینید قائل داره یا نداره، بعد از شیخ طوسی زمان علامه دیگران اونا رو مراجعه کنید ببینید اگه اجماعی در مسئله بود آدم دست نگه داره، اگه اجماع نباشه بالاخره بر طبق این روایت واحده با این وضع معلوم نیست بشه فتوا داد. خب یک نکته در ذیل باقی مونده که اون حالا بعدن چیزی نیست، بعدن اشاره میکنیم و انشالله وارد مباحث بعدی میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فردا هم به مناسبت شهادت امام سجاد حوزه تعطیله، انشالله شنبه اگر حیات عمر و توفیقی بود.
I'm going to go to the next one.